السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على محمد وعلى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. قال الحكيم في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خدای متعال رو سپاسگزارم توفیق داد در این جلسه باصفا و نورانی و الهام بخش در آستانه ماه مبارک رمضان در جمع شما برادران و خواهران گرامی حضور پیدا کردم. از عزیزانمون که اسباب این خیر شدن صمیمانه تشکر میکنم. از اتای روستا آزاد که لطفشون شامل حال ما هم شد که به حمد الله در جمع شما شرفیاب بشیم، دقایقی هم شما رو زیارت کنیم هم نکته هایی رو محضر منورتون تقدیم کنم. خب خدا رو شکر جلسه ما امروز بعد از برگزاری این انتخابات اخیر شکل گرفته و باید به درگاه خدای متعال شاکر باشیم. با توجه به مجموعه طراحی ها و شرایطی که ایجاد شده بوده و حالا خیلی هاشو باید به تفصیل درباره صحبت کرد، عملیات روانی سنگین و عملیات تخریبی سنگین نسبت به کلن جریان مجلس و موضوع انتخابات، با ملاحظه شرایط اقتصادی جاری زندگی مردم که بالاخره ابتلاعات پیش چشمشون هم هست و مسائل دیگر، سرجم عملیات بسیار سنگین رسانه‌ای دشمن چه در فضای مجازی چه در شبکه‌ها که حجم عملیاتشون بسیار سنگین و طولانی از مدت ها قبل شروع کرده بودن، اون چه که رخ داد و حاصل شد الحمدلله یک اتفاق بسیار مبارک و بزرگ و در جایگاه خودش قابل تحسینه. چون ما هم در سابقه انتخاباتمون در کشور در مواقفی دارای بالاخره نصابهای حضور خاص بودیم، گاهی این نصابها به چشم نمیاد، در حالی که در بین کشورهایی که دارای انتخاباتن و انتخابات در کشور اونها دیگه سابقه پیدا کرده، ما هم دیگه سابقه داریم الان در انتخابات. اوائل خب یک حال و هوای دیگه ای داشت، به تدریج تبدیل میشه به یک برنامه جاری کشور که ما متوسط سالی یک انتخابات در این بالاخره سالهای 44-45 سال گذشته داشتیم. بنابراین این مقدارم عادی میشه. بعد نسبت به جایگاه ها، نماینده ها، سهم تأثیرشون، اینام خودش بی تأثیر نیست. در بین مجموعه های مشابه ما که دارای انتخاباتن و مبنا رو ملاحظه کنیم، شرایط خاص خودمون، عملیات دشمن و اینها رو هم در نظر بگیریم، دشواری ها، مشکلات مدیریتی، مشکلات معیشتی، اون چه که رخ داده حقیقتا مافوق رغبت بین نا و بین الله. حالا میگم این مقدار من فقط خواستم عرض کنم ما فوق رغبته و این نوع حضور، هم کیفیت حضور هم کمیتش، واقعا کیفیت هم فوق‌العاده. این تنوع در شهرها، در روستاها، در مراکز مختلف، بعدم برگزاری مردمی، الحمدلله هم در فضای امنیت انجام شد. حالا چه بس و بعد گزارش بدن به شما که چه داستانهایی بوده برای ایجاد ناامنی در انتخابات. به هر حال خدای متعال رو شاکریم به خاطر داشتن چنین مردمی و نمیتونیم شکر کنیم. خدای متعال رو شاکریم به خاطر داشتن چنین رهبری که باز از عهده شکر بر نمیاییم. و مجموعه عزیزانمون، مخصوصا جامعه پر افتخار روحانیت که همیشه در این صحنه ها نقش آفرینی های فوق العاده ای دارن، و خب این بار هم با یک مجلس روحانیتی هم داشتیم، مجلس خبرگان، که اون هم به حمد الله شکل گرفت برای مسیر پیش رو. خدای متعال رو به هر حال شاکریم. از همه شما عزیزان هم تشکر میکنیم و براتون آرزوی توفیق. خب من وقتی میخواستم بیام برای جلسه شما، که خب موضوعش هم موضوع حقیقتا دوست داشتنی همه ماست، بنده هم که دیگه جزء سابقه دارهای این عرصه هستم، الحمدلله بیش از تقریبا 30 سال دیگه که در همین جریان تبلیغ حضور دارم و عرصه های مختلف دیگه، روستایی و شهری و از به خدمتون محفل های خیلی کوچیک بگیرید تا محافل خیلی بزرگ داخل خارج تجربه کردیم. مخصوصا طعم فوق‌العاده‌ای که شیرینی که ماه مبارک رمضان داره برای تبلیغ، الحمدلله خدمتتون رسیدیم. داشتم شرفیاب می‌شدم محضرتون، به این نکته فکر می‌کردم که چقدر این کار ارزشمندی که پیش روی ما هست و توفیقی که نصیب ما شده چقدر مؤثره. یاد این قضیه افتادم، خدا گذشتگان شما رو رحمت کنه. من در اون سال 60-61 که کار تحصیلمون رو در محضر آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری شروع کردیم، اون وقت خدمت پدر بزرگم رسیدم و به ایشون، خیلی تیپ مذهبی داشت و از این پیرمردای اهل ذکر و خیلی باصفا، و به ایشون گفتم که من وارد یک چنین مسیری شدم. خب خیلی خوشحال شد. گفتم آقا میدونید من رفتم خدمت چه کسی؟ گفت کی؟ گفتم آقای امامی کاشانی. آقا تا اسم ایشونو بردم، خدای متعال شاهده که حال این پیرمرد اصلا عوض شد، حال خیلی خوشحال شدیدن، و شروع کرد از حاج آقا تعریف کردن. آقای امامی کاشانی جز مبلغینی بود که در منطقه ما هم خلاص دعوت می شدن برای تبلیغ در محله خود ما. ما دماوند خودش محله های مختلفی داره، خود شهرمون هم یه 4-5-6 تا محله اصلی داره. توی یکی از این محله که محله خود ما هست، آقای امامی کاشانی چند نوبت تشریف آورده بودن برای تبلیغ. البته آقای مفتح، شهید مفتح رضوان الله تعالی علیه، یا سایر آقایون، آقای انصاریان، و خیلی از اینا رو من خودم با این ضبطای قدیمی که همین بابا بزرگ به ما میداد، من میرفتم پای منبرها میشستم و جز یکی از ضبط کننده ها بودم در همون کودکی و نوجوانی و اینا، و از جمله هستای امامی کاشانی. حالا غرضم این نکته است. خب اینا خیلی فوق‌العاده بودن. آقای امامی کاشانی یک به معنا، به نظرم میاد که یک مبلغ تراز میشه اسمشو گذاشت. این همه ویژگی هایی رو که ما در یک مبلغ دینی دوست داریم باشه، در ایشون در یک اندازه قابل توجهی در بعضی از نکته ها در اوج، در بعضی از نکته ها هم واقعا در حد مطلوب درشون وجود داشت. بعد گفتم آجون شما خیلی خوشحال شدین شنیدید که من رفتم خدمت آقای امامی کاشانی. گفت بله، ما اینجا خیلی از آقایون روحانیون دیدیم، خیلی ها رو، چون اینا خودشون جزء دعوت کننده ها بودن، بزرگتر محله بودن و که حتی تو منزل آقایون رو خلاصه استقبال میکردن. گفت که گفتم چطور؟ گفت من خیلی دیدم از آقایون رو، اما این آقای امامی خیلی خواسته. حالا بیانشون رو اینا رو فکر میکردم میخواد بگه. ایشون فرمودن که این بار آخری که ما ایشون رو دعوت کردیم، به تعبیر خودمون گفت که جمع شدیم یک پاکت خیلی خوبی برای آجاهای هدیه خوبی تهیه کردیم. حتی اون محل ما همینجوری بود که هم از این جهت رسیدگی میکردن، هم وقتی مبلغ میخواست بره وسیله نقلیه او رو بالاخره از سوقاتی های محل، مثل همه جای دیگه کشور، خلاصه پر میکردن و خیلی با احساس خوب آقایون رو روانه میکردن. ایشون گفت ما یه هدیه آماده کردیم. بعد که آقا اومدن منزل و دیگه برای تو خداحافظی و اینها، خدمت ایشون که تقدیم کردیم، ایشون با اینکه یک پاکت پروپیمونی هم بود، میگفت اینو ورداشت، بوسید، بعد این از توش یه مثلا دو سه تا دونه ورداشت، گفت که این رو من به عنوان تبرک برداشتم، گذاشت جیبش، بعد این رو دوباره به ما برگردوند، گفت برای محل و امثال اینها هرچی نیاز دارید شما استفاده کن. جالب بود از مثلا سخنرانی ها و بیانات آقای امامی که هم خیلی مستند، هم خیلی قوی، خیلی پرشور ارائه میکرد، مخصوصا تو اون جوانیش، اینا حالا خیلی شاید یادشون هم نمونده باشه، اما اون چیزی که بعد از سالها یادش مونده بود این بود که این به غیر السنتکم، حالا از این زاویه، این احساس که این مرد بزرگوار بالاخره با یک چنین موضوعی مواجهه خاصی داشته، این تو خاطره اینها بود. و بعد که شنیده بود مثلا فرزندش داره میره پای درس ایشون و مکتب ایشون، اون احساس شعف و شادمانی رو داشت. اگر ماها با قدرشناسی از این نعمت بسیار بسیار بزرگ، هستای روستا آزاد اشاره داشتند و خود شما به حمدالله اهل این حرف هستید، خیلی نعمت بزرگه. من خودم در همه این سالها هیچ وقت احساسی رو که در هنگام رفتن برای سفرهای تبلیغی داشتم نمیتونم توضیح بدم که چقدر این حس فوق‌العاده‌ایه، چقدر واقعا بهجت آوره، چقدر شوق‌انگیزه. یعنی شما یه سفیری دیگه، حرفایی داری، نکتهایی داری، مال خودت نیست، از طرف کسی داری میری، به سوی کسانی داری میری، و خود این حال انسان روی حال عجیبی میکنه که شما به حمدالله اهلشید و تجربه دارید. خیلی نعمتمون نعمت بزرگیه. ان الله برای دعوت الالله، اینجوری دیگه، با وساطت ولی الله الاعظم ارواحنا فدا که صاحب اصلی این دستگاه هدایت و جریان تبلیغ کلش متعلق به حضرت دیگه علیه السلام و جل الله فرجه و شریف، مبارک باشه بر همه شما. انشالله که با صفای باطنی، با اون انگیزه خالصی که دارید، که من وقتی میگم این صفای باطنی و انگیزه خالص، یاد این آیه کریمه میفتم که جالب آیهش فضاش هم تبلیغی خیلی نسبت داره با کار ما، که خدا متعال خطاب به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، بل میفرماد و ما تکونو فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. زیل آیه کریمه مراجعه میکنید، نقل شده که پیامبر عزیزمون هر وقت این آیه رو میخوندن یا میشنیدن بکا بکا ان شدیدا. جز آیاتیست که خیلی برمیانگیخت پیامبر عزیزمون. و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون منه. این کار بالاخره کار بسیار 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 شیرین و فوق‌العاده سنگین و حساس دیگه، فوق‌العاده سنگین و حساس. لذا از این طرف شکر داره، از اون طرف تضرع داره و این کار ظاهراً با همین قضیه هم به دست میاد. واقعا تضرع داره کار مطلبه همه شؤونش و لحظاتش و ما هر شأنی از شؤون که درش باشیم چون منسوبیم همینطوره. اما دیگه اون شأن اختصاصی که میشه تبلیغ، این دیگه خیلی خاصه. اونجا این معلومه انسان میدونه تو دوش خودش احساس سنگینی این بار رو میکنه و این ثقل هر وقت احساس بشه انسان رو به تضرع و به خلاصه حالت تبتل میبره در پیشگاه خدای متعال. اونجا فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ولی خب از همونجا میگه اگه خواستی کمکت بکنیم باید شب بیای سحر بیای و تضرع داشته باشی و بارتو ببندی. این کار ظاهرا بدون اون تضرع و بدون اون تبتل و بدون اون گریه های سحری و اینا به سرانجام نمیرسه، این باری نیست که به مقصد برسه. اینو میخواد واقعا، چون کار سنگینی. من از طرف خدای متعال آمدم، از طرف اولیاء خدا آمدم، برای شما پیام آوردم و شما رو میخوام دعوت کنم. خیلی میگم هر چی که فکرشو بکنیم با حلاوت و شیرینه و هر چی که فکرشو بکنیم سنگینه. و تجربه تبلیغی این کمترین تو این سالهای طولانی که حالا هم خودمون به حمدالله توفیق داشتیم، هم من توفیق خدمتگذاری مبلغین رو هم تقریبا تو همه این سالها کم و بیش داشتم، تجربه‌ای که برای ما فراهم شده اینه که تو این جریان عمل ما، رفتار ما، احوال پرسی ما، چهره ما، دقت می‌فرمایید، نوع مراودات ما، احتیاط‌های ما، سخن گفتن‌های ما، نشست و برخاست‌های ما به مراتب از سخنرانی‌ها و گفتارهای ما تأثیرش بیشتره. حتی لباس ما با مردم حرف میزنه، آراستگی ما حرف میزنه، طرز معاشرت ما، و ایناست که میمونه واقعا تو ذهنیت مخاطب میمونه. انشالله اون چه هم که ارائه میکنیم بمونه، ولی اینا دیگه میمونه واقعا. لذا کار ما از این جهت کار حساسیست. به نظرم میاد که ما طلبه ها باید دائم رجوع به سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. صدقنا محمد و آله باشیم که حالا خوشبختانه نقل به جزئیات هم شده، در دسترس ما هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه و شریف، اون سنن و نبی که با یه جمعی از دوستان طلبه که ما مرتب جبهه می رفتیم نشستیم این سنن رو استخراج کردیم، دستبندی، یه وقتی محاسبه کردیم دیدیم بهترین چیزی که ما بخوایم بریم برای این رزمنده ها و تو این سنگرها و کنارشون باشیم بگیم اینه. و الله اکبر از تأثیر غیر قابل توصیفه. و بعد خود انسان چقدر میتونه استفاده کنه با اون جزئیاتی که نقل شده و مثلا اگه نگاه به زمان و اجتهادی و تطبیق مناسب باشه چقدر پیشبرنده است. اون خطوط اصلی این سیره در واقع راه کامیابی ما در تبلیغه بدون تردید. شما به حمد الله اهل مراجعه و اهل عمل هستید، بیشتر انشاءالله اهتمام به این مسئله هم داشته باشیم به لطف خدای متعال. خب من با اجازتون جونم آجا آجا من خدمتون هستم. مسیر چون حجم ارتباط خیلی گسترده است در سطح ملی، ما در خدمتون و محضر شما همین الانم بعد از جلسه هستم. چون حجم مراجعات خیلی گسترده است جناب عالی، باش آجا. نه آجا، ما حدود مثلا فقط 900 تا امام جمعه و به سه اون دیگه بحثیست که دیگه تشخیص جناب عالی. بالاخره کارهای مدیریتی آجا، کارهای مدیریتی اینجوریه دیگه، یکی میره یکی میاد، یکی خوشحاله یکی اونا دیگه، حالا بحثای دیگه است. خب الان این فرمایش شما ربطی به حالا آقای من سلام سلام علی محمد آجا، من خیلی ممنون میشم، ممنون میشم از حضرت‌عالی و از دوستانی که اشاره فرمودید. بله بعد از جلسه آجای فراشی هم تشریف دارن که اصلا الان مخصوص همین کار هم محبت کردن، زحمت رو پذیرفتن، خدمت شما هستن. تشریف بیارید، به تفصیل هم مطالبتون رو دریافت میکنیم هم در خدمتون هستیم. با طیب خاطر، هیچ نگران نباشید. بله عرض میکردم که حالا من چند نکته به طور اختصار عرض کنم که وقت شریفتون رو خیلی نگیرم. البته موضوعی رو که عزیزمون اشاره کردن، من اخیراً داشتم میومدم خدمتتون متوجه شدم که برای گفتار ما موضوعی هم دوستان پیشنهاد داشتن، ولی بی ارتباط نیست عرایزم با اون چه که فرمودن، ولی این مقدار متنوع تره. یه چند ملاحظه است که میخوام اینها رو محضرتون تأکید کنم. ببینید یه مقدارش هم تجربه های شخصیه، یه مقدارش هم حالا برداشتایی است که در فرایند تبلیغ مخصوصا در فضای ماه مبارک رمضان ما داریم. یک نکته عبارت است از این که ما در فضای تبلیغی که بهش وارد میشیم تو ماه مبارک رمضان، خروجی کار تبلیغی ما این باشه که جامعه مخاطب ما هر مقداری با قرآن کریم ارتباط داره و انس داره این تقویت بشه. این نکته اول واقعا وجه همت باشه، یعنی اون جمعی که با ما هستن، کوچیک بزرگ متنوع هر چقدر هست، در فرصت ماه مبارک رمضان که از این جهت واقعا فضاش اقتضا میکنه برای کار قرآنی و ارتباط با قرآن کریم، هر مقداری اینا انگیزه قرآنی دارن در تلاوت، در مراجعه، حتما این تقویت بشه. مخصوصا اگر شما در این مواجهتون اونها رو راهنمایی هم بفرمایید برای شیوه ارتباط با قرآن کریم و شیوه بهره‌مندی از قرآن کریم. این نکته اول که من خودم هم از غیر از اونچه که در گفتگوی عمومی و در منبر مطرح میشه، چیزی که ازش خیلی استفاده کردم در فرصت‌های تبلیغی حلقه قرآنی بود. یعنی همیشه ما هر جا که ماه مبارک رمضان برنامه منبر داشتیم، حلقه قرآنی داشتیم، نشستیم، رحل چیدیم دور هم هر چند نفر و یک اتفاق خیلی خوب در اونجا میتونه تا پایان فرصت تبلیغی ما رقم بخوره. اون هم درش تبیین هست، هم درش نکته تفسیری هست، هم نحوه قرائت هست، صحیح خوانی هست، کشکولیه دیگه. ولی احساس خوب رو در جامعه مخاطب ما به وجود میاره. این یک مطلب. مطلب دوم که مقدار ازش غفلت داریم مسئله دعاست. دعا هم برداشتی که نوعاً جامعه مخاطب ما داره برداشت زینتیه، نوعاً اینجوریه. هنر مبلغ عزیز ما اینه که بتونه باز به جامعه مخاطب خودش نحوه مراجعه به دعا، نوع نگاه به دعا، استفاده از ادعیه‌ای که نقل شده اینو رو آموزش بده. اینا نیاز به آموزش داره، مخصوصا ماه مبارک رمضان که این همه ما دعا درش نقل شده، از این دعاها چطور استفاده کنیم، چطور بیاریمش تو برنامه زندگی خودمون. مخصوصا اگر حضرت مستطاب عالی بتونید صحیفه مبارکه سجادیه رو معرفی کنید. صحیفه معرفی شده نیست، یک حقیقتا دریای بی ساحلی است از نظر ظرفیت معارفی، ظرفیت معنوی و نورانیتی که داره. خب اینو ما که نمیگیم، حتی دیگران هم درباره صحیفه این چنین گفتن. بنده حوالی 25 سال درس هفتگی صحیفه تقریبا تعطیل نشده، همه هفته داریم. بیننا و بین الله، هر دفعه که من مراجعه کردم دیدم تازه است. بالاخره این تعجبم نداره دیگه، این گفت فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق، اینه دیگه، این صحیفه است. ولی صحیفه رو نمیشناسن. صحیفه سجادی خصوصیتش اینه که تنوع دعا داره و شما از طریق معرفی صحیفه در واقع جامعه مخاطبتون رو بردید به محضر امام سجاد علیه السلام برای شرایط مختلفشون، اینها میتونن استفاده کنن. انشاءالله همین ورودی ماه مبارک رمضان با دعای حضرت در ورود ماه مبارک رمضان شروع بفرمایید، اشاره ای و معرفی. بعد هم انشاءالله پایان ماه مبارک رمضان هم با اون دعای وداع ماه مبارک رو تمام کنید و این دعاها رو ولو کوتاه و مختصر معرفی بفرمایید به اندازه حالا وسع مخاطبتون و شرایطی که، ولی صحیفه معرفی بشه برای شرایط مختلف، برای غم، برای اندوه، برای بیماری، برای دین، برای ارتباط با پدر مادر، برای ارتباط با فرزند دیگه، حالا تا برسه به دعای مثل مکارم الاخلاق که در یک بسته جامعه برای رقاء اخلاقی و اهتزاز معنوی. انشالله این هم مد نظر مبارکتون باشه، از این نکته غافل نشیم. مطلب نه، به آقایون عرض کردم که من موضوع رو حالا به هر دلیلی بوده به دست نیاوردم دیگه. آره آقایون یه لحظه اجازه میدید من به اندازه یه 20 دقیقه، نه حالا اجازه بدید، دارید الحمدلله، حالا دارید با من شما یه 20 دقیقه برای اینکه نظم جلسه. ببینید من حالا این چون بار دومی بود که در جلسه ما اتفاق افتاد، من خودم برای جلسات روحانیتیمون میدونم من سال هاست دیگه خادم آقایون هستم، همیشه خدمتشون گفتم با جلساتمون باید بالاخره انضباط خاص خودش و وزانت خودش رو داشته باشه. نمیشه هر کسی هر جای جلسه بالاخره یه مطلبی به نظر مبارکش رسید مطرح کنه. یه چند دقیقه اجازه بفرمایید بالاخره به احترام میزبان محترم که بالاخره بانی این حرکت نورانی هستن، البته چه بسا بنده رو اشتباهی دعوت کرده باشن که این به جای خودش محفوظ، من چند دقیقه چند نکته‌ای که به نظرم میرسه خدمتتون عرض بکنم، ممکنه براتونم تکراری باشه، قطعا هست، یا داوری و تأکیده، و این مقدارش هم تجربه است واقعا. مثلا من واقعا نمیدونم شما واقعا مثلا تو برنامه تبلیغی ماه مبارک رمضان خودتون آیا برنامه صحیفه به اشاره‌ای که داشتم محضرتون تو دستور کارتون بوده یا نه؟ اگر بوده که خوش به سعادتتون، ان شاء الله با قوت بیشتری ادامه بدید، اگر نه این رو تجربه کنیم دیگه، اینو امتحان کنیم. خلاصه قبلا جسارت منو ببخشید، این چند دقیقه من عرایزامو داشته باشم، بعد شما فرصت هست که چه بخواید نکتهاتون رو مطرح بفرمایید، مخصوصا اون چه که مربوط به بنده و حوزه مسئولیتی ما باشه انشالله بفرمایید، چه اون چه که یادداشت میفرمایید به من بدید انشالله حتما استفاده میکنم، و چه مربوط به شخص خودتون باشه چه مربوط به مأموریت ما باشه حتما از محضرتون استفاده میکنم. من سرعت بدم، یکی از نکته هایی که ما در ماه مبارک رمضان باز تجربه داریم و فکر میکنم به شدت بهش نیاز داریم، برای راجع به همین موضوعی که عزیزمونم اشاره فرمودن و دستور کار این جلسه ما هم بوده، و اون مسئله معارف مهدویه، این که چقدر بهش نیاز داریم قابل توصیف نیست حقیقتا. امروز چقدر ضرورت داره، اینقدر ضرورتش جدیه که گاهی نمیتونیم توضیح بدیم اهمیت موضوع، و این که ماه مبارک رمضان بهترین فرصته برای طرح معارف مهدوی، هم توجه دادن مخاطب به ساحت قدسی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، هم طرح مسائل و موضوعات مهدوی. من اخیراً هم که یک امکان خوبی برامون فراهم شده بود، یه تعدادی از جوانای دانشجو تهران یه جلسه ماهانه‌ای خلاصه شکل گرفت، محاسبه کردیم دیدیم اونی که دوست دارن اینه که راجع به امام عصر علیه السلام اونجا صحبت بشه. همینجا یک تجربه قدیمی خودم رو هم که از محضر اساتید دریافت کردیم عرض کنم، و اونم استفاده از این کتاب نورانی و بسیار شریف و حقیقتا هنرمندان نگاشته شده مکیاله، این مکیال المکارم خیلی فوق‌العاده قابل استفاده، نورانیتش و تبویبش، اون هنرمندی که به کار گرفته شده در حالا شما در متاوی کلامتون، چه متن سخنتون باشه چه در کنار صحبت یاداوری های حساب شده، اینم فوق‌العاده است و مؤثره، انشالله ازش غفلت نشه. ما در این بخش یه مقدار چه عرض کنم خیلی تأخیر داریم و مخاطب ما هم این رو از ما توقع میکنه. اخیراً هم که ما این برنامه رو داشتیم این جوونا خیلی ابراز علاقه کردن، جلسه ماهانه است، اجتماع خیلی خوبیه، شکل میگیره، از دانشگاه‌های مختلف در اقصی نقاط تهران پا میشن میان برای همین بحث معارف مهدوی، مخاطب خیلی بهش علاقه‌منده و بهش نیاز داره، و همون امیدی که شما فرمودید و اشاره شد به نظر من اینجا هاست که پایه ها و ریشه ها و بنیانش و اساسش شکل میگیره، و هیچ امیدهایی که هیچ وقت آسیب نمیبینه، هیچ وقت امید ما اگر به ذیل عنایات الهی گره بخوره، اگر اون ارتباط توحیدی ما شکل بگیره، اگر اون انس ما با دعا شکل بگیره، ارتباط نزدیک و فعال ما با ساحت قرآن کریم شکل بگیره، و این اتصال باطنی ما با ساحت حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا برقرار بشه، اینها امیدهایی است که هرگز و تحت هیچ شرایطی آسیب نمی‌بینه. محیط ما چجوری باشه، اقبال باشه، ادبار باشه، خدمتتون عرض کنم در معرض مشکلات مختلف قرار بگیریم، هیچ وقت آسیب نمیبینه. مخاطب ما هم همینطور، هم خودمون نیاز داریم شدیدن، هم مخاطب ما، و اینم هیچ وقت خاطرم نمیره، استاد ما مرحوم آیت الله گلپایگانی آیاس علی آقا، ایشون همون اول طلبگی فرمودند که شما هر وقت دیدم یه چیز جوانی که میشنوه هیچ وقت فراموش نمیکنه، ایشون فرمودند شما هر وقت که خواستید سخنرانی کنید، با یه جمعی روبرو شدید در جایگاه تبلیغ، یه لحظه قبلش توسل پیدا کنید به حضرت ولی الله العظم ارمان افتاد، یه لحظه توجه کنید، از حضرت کمک بخواید که هم شرایط اون جمع، مصلحتشون، نیازمندی هاشون، اینها اشراق میشه به ذهن شما. و حالا چه تجربه های شیرینی از همین مسئله داریم بماند که من یه بار مأموریت رفتم اندیمش، همین جایی که پادگان دو کوه هست، اعزام 100,000 نفری بود به جبهه، اعزام 100,000 نفره مشهوره، از تهران، استان تهران اومده بودن. عرض به محضرتون، حالا از اتفاق این طلبه بی مقدار شد امام جماعت اونجا، خیلی دیگه جالب بود. نماز که خوندیم، حالا شما سا خون، جمعیت اصلا غیر قابل توصیف بود، عظمتش، کیفیتش. بعد از نمازم به من گفتن شما باید منبر برید، که هم تو نمازش به ما چه گذشت هم در منبر. من واقعا اون لحظه همین نکته این استاد ما به فریادمون رسید، همونجا ترسل کردم آه من، و نمیشدم استنکاف بکنید، یعنی شما رو رزمنده ها اینجوری بودن، یه کلمه دیگه میگفتید شما رو بلند میکردن میذاشتن بالای منبر، و حضرت اونجا به فریاد ما رسید. من یادمه، اینا دیگه عنایات الهیست، یادمه یه لحظاتی احساس میکردم که کاملا مثل یک ضبط صوت، یعنی بدون اینکه توجه داشته باشم چی دارم میگم، مثل اینکه به زبان من میذاشتن، و اون جلسه داستانهای عجیبی درش اتفاق افتاد و یه تحولات معنوی در این جماعت رو که جز خاطره های عجیب ما شد. نمیخوام بگم ما مطالعه نکردم اینا، که اصلا ما بر هر منبرمون، من خودم خیلی مقیدم، گاهی ساعتها مطالعه میکنم بازم راضی نمیشم به جای خودش من. اما این جاشو نمیگیره، این توسله. ولی شد مواقعی که حتی من به متن از قبل آماده شده نگاه میکردم ولی نمیدیدم اونجا چی نوشتم، یعنی چیز دیگه ای، بعد متوجه شدم اون مطلب نباید گفته میشد. این توسل به ذیل عنایت حضرت علیه السلام هست تو دستور کارتون، و باز ایشون ما رو راهنمایی کردند. به نظرم این سفر تبلیغیتون رو همیشه دارید، ولی به طور خاص با این نماز استغاثه به حضرت ولی عصر ارواح نافدا شروع کنید، که اون سلام الله الکامل و تام الشامل و العام، با اون شروع کنید اون دو رکعت نماز، بعد این قطعه دعا و زیارتی که هست، این سفرتون رو خلاصه ببرید ذیل عنایت خاص، از استغاثه کنید واقعا. بعد اون حاجتتون هم این باشه که این سفر ما به کار حضرت بیاد، مفید باشه برای بالاخره اون دستگاه هدایتی حضرت انشاءالله. در صورت معارف مهدوی واقعا مورد نیازه، عرض کردم جز موارد است که شما یه خواستید راجع به انقلاب اسلامی صحبت کنید از طریق معارف مهدوی، خواستید راجع به وظائف صحبت کنید از این طریق، شرایط زمانه از این طریق، خیلی موضوع فوق‌العاده جذاب، بروز و شوق‌انگیز، انگیزه ساز و امیدآفرین. انشالله از این نکته هم بهره‌مند بودید، بیشتر مد نظر مبارکتون باشه. چند نکته یادآوری محضرتون. یک نکته این که مسئله مسجد، ماه مبارک رمضان فرصتشه. من اجازه بدید این رو یک چند تا نکته دارم، اینو سریع بهش بر میگردم، یه تأکیدی دربارش میخوام داشته باشم راجع به موضوع مسجد و نقشی که باید در مجموعه کار تبلیغی ما داشته باشه، سهمی که مسجد باید داشته باشه. و اثر تبلیغ ما در تقویت ارتباط مؤمنین با مسجد، در مسجد شناسی، در احساس خوب نسبت به نماز، نماز جماعت، بودن در کنار مسجد، این شاید فرصتی که ماه مبارک رمضان به ما میده فرصت استثنایی باشه. نداریم واقعا شبیه این دیگه نداریم ما برای تقویت این ارتباط، هم اینکه ذهنیت جامعه مخاطبمون نسبت به مسجد اصلاح بشه و هم این ارتباط تقویت بشه. اگر مجموعه تبلیغ حضرت عالی خاصیتش این باشه که به سبد مسجدی ها خلاصه افزایش بده، اضافه کنه، شما کامیاب شدید. میزان ارتباط و حضور مؤمنین رو در مسجد، مسجد محلشون تقویت کنه، ارتباطشون رو با عالم محل تقویت کنه، شما موفق شدید و کامیاب شدید. این انشالله مد نظر مبارکتونه. معمولا من دیدم مبلغین عزیزمون در دعوت به نماز جمعه، در توصیه مؤمنین برای حضور در نماز جمعه، در شناخت جایگاه نماز جمعه به لحاظ معارفی اون کار لازم رو نمی کنن. یعنی در مجموع میشه گفت که ما نماز جمعه رو با اون ظرفیت عظیمی که داره نمیشناسیم. خیلی کار داره، حتی یه بخشیش مربوط به نهاد ماست، یه بخشیش مربوط به صدا و سیما، مجموعه های رسانه ایست، ولی شبکه مبلغین ما و جامعه محترم مبلغین ما سهمشون سهم کم نظیریه در دعوت مؤمنین. انشالله شما جز اونهایی باشید که منادی نماز جمعه باشید. در بالاخره مناسبت شب جمعه میرسه، روز جمعه میرسه، فرصتهایی است که در ایام تبلیغ دارید و امکانی که براتون پیش میاد اصلا براش برنامه داشته باشید، روایات این بابو براشون بخونید، یاداوریهایی که در این زمینه انشالله. اینم به مناسبت این که بنده یه خدمتگزاری ویژه‌ای در این زمینه دارم خواستم عرض کنم. مطلب بعدی داشتن نگاه تربیتی در تبلیغه. نگاه تربیتی در تبلیغ خودش یه مباحثه‌ایه، میطلبه واقعا به شکل مستقل دوستان در این زمینه یه مباحثه جدی داشته باشن. این هم اینکه یک مبلغ احساس تربیتی داشته باشه، خود این نگاه تربیتی، اون وقت معناش اینه این مبلغ عزیز ما نمیتونه برای بچه‌ها بی برنامه باشه، نمیتونه برای نوجوان‌ها برنامه مستقل نداشته باشه، نمیتونه با بچه‌هایی که تو جلسه‌اش، تو مسجدش، تو اون محل تبلیغیش حضور پیدا میکنن ارتباط او با مثلا دیگران مثل ارتباطش با بچه‌ها، نه، برای اینجا یه سهم ویژه‌ای باز میکنه. و بعد اثرگذاری که در این بخش داره، نوع اون عواطفش، محبتش، اونسی که برقرار میشه، و بعد توجه به امتداد این قضیه، این خودش باز یک سرفصل بنده به توفیق الهی از این جهت که سالهاست کار دانش آموزی داشتم، الانم دارم، یعنی همین الانم که محضر شما هستم باز من ارتباط دانش آموزی و کار دانش آموزیم برقراره. به شما عرض میکنم بیننا و بین الله کل برنامه های تبلیغی ما یک طرف، اون میزان ارتباطی که ارتباط مؤثر و شایسته‌ای که ما با کودکان و با نوجوانها در محل منطقه تبلیغیمون یا در جلسات تبلیغمون برگزار میکنیم یه طرف، بیننا و بین الله اینقدر مسئله اساسیه و حیاتیه. انشالله مد نظر مبارکتون باشه، این هم این نگاه رو دارید تقویت بفرمایید، هم اون رفتار تبلیغی مناسب با یک چنین نگاهی است که اون هم بسیار پیش برند است. این هم یک نکته. نکته بعدی این مسئله مواجهه، داشتن مواجهه اجتماعیه. من یه وقت به دوستانمون عرض کردم که تبلیغ بسترش خدمته، این از متن سیره به دست میاد، از قرآن کریم هم استنباط میشه، از کلمات اولیاء خدا هم به دست میاد. یعنی ما اول خدمت، بعد دعوت، البته ما برای سفر تبلیغی که میریم خلاصه مدتش خاص محدود همین رو من درک میکنم، اما اگر شخص مبلغ عزیز ما روحیه اجتماعی، حضور در محیطای اجتماعی و جاهایی که احیانا زمینه‌ای برای خدمت فراهم میشه در ایام تبلیغ شما، اونایی که این روحیه رو داشته باشن، از همون قبیل مواردی است که هرگز از خاطره جامعه مخاطب شما نمیره. اون اثرگذاری اجتماعی و خدمتی که احیانا در این ایام شما بتونید در این نسبت هم داشته باشید، این هم یک نکته. و اما نکته پایانی، من از بعضی از نکته‌های دیگه عبور میکنم. این بحث دیشب یه عزیزی در همین درس صحیفه ما یه تذکری، با اینکه ما همش داریم مطالعه میکنیم، دستمون تو کار توی گزارش ها و اینا هست، یه تذکر خیلی دردمندانه‌ای راجع به موضوع جمعیت، بحث خانواده و جمعیت به من داد و خواهش کرد که شما این رو هم به آقایون تأکید کنید، که حالا این اولین جلسه ایه که بعد از این تذکر، میگم جانانه بود تذکرش، موضوع جمعیت و خانواده. دستور کارتون هست بیشتر بهش اهتمام بشه. ما انشالله در آینده به لطف خدای متعال یک جمعیت مؤمن با کیفیتی خواهیم داشت، چون مؤمنین دارن عمل میکنن. الان بسیاری از خانواده های مؤمن دارن عمل میکنن به این مسئله فرزندآوری، محسوسه. من همین هفته پیش جمکران، یعنی در شب نیمه شعبان جمکران بودم، تو اون سرما، تو اون شرایط مکرر دیدم مثلا آقا خانوم، یکی یه بچه بغل آقاست، یه بچه بغل خانومه، دو سه تا هم همراهشونه، جوونم هستن. یعنی جامعه مؤمن داره به این مسئله توجه میکنه. انشالله این رو هم مد نظر مبارکتون داشته باشید. اما اون نکته‌ای که خواستم فقط در حد یک تأکید مضاعف عرض کنم محضر منورتون، اینه که تبلیغ دائمی مؤثر آکنده از کار تربیت، پایدار، دارای ظرفیت استثنایی مسجد و مسجد داریه، اونیست که در مسجد اتفاق میفته. مناسبت‌های تبلیغی، شرایطی که ما درش هستیم، محرم، ماه مبارک رمضان، حتی تبلیغ‌های پیرامونی اصناف و امثال اینها، اونا حال تأثیر خودشو داره، هوای تازه میبره، احساس خوب میبره. که تو هم من میخوام بگم یکی از اون تأثیرهایی که ما به مناسبت حضور موسمی تبلیغیمون باید داشته باشیم، همین تنبه دادن و توجه دادن به مسجدی که اشاره کردم، جایگاه مسجد، ظرفیتش، نگاهی که خدای متعال به مسجد داره، نگاهی که اولیاء خدا به مسجد دارن. این چه تصویری خود حضرت عالی داشته باشید راجع به مسجد و چه احساسی داشته باشید، تو این مواجهه خیلی اثر داره و نحوه انتقالش. ما در منظومه تبلیغمون میتونم بگم که خورشیدش مسجده، حالا این منظومه شمسی یعنی قلبش و مرکزش مسجده، هر اتفاقی بیفته پیرامون مسجده. و ما در این زمینه نیاز داریم هممون کمک کنیم برای احیا، آبادانی مساجدمون از یک طرف، برای دعوت مردم به مسجد و ایجاد احساس خوب در مردم برای حضور در مسجد هم از طرف دیگه. این وظیفه هم وظیفه بزرگیست پیش روی همه ما هست. من امید دارم انشالله به لطف خدای متعال، به عنایت حضرت حق، چون میدونید ما هر وقت صحبت از تبلیغ میکنیم آجا اسم مسجد نیست، درسته؟ یعنی مسجد هست، میگیم تبلیغ، عمدتاً تو ذهنمون تصویرسازی که شده تبلیغ موسمی ماست، محرم، ماه مبارک رمضان، فرصتهای دیگه است. اما تبلیغ دائمی، اساسی، ریشه‌ای، همراه با اثرگذاری‌های بی‌نظیر مسجده. امام جماعت اشرف المبلغینه، اونی که صدر المبلغین امام جماعت برای اون محل خودش و منطقه خودش، اگر اهلش باشه و از عهده امامتش بر بیاد هنرمندانه، فضلش مناسب باشه، راهش خوب باشه، نگاهش درست باشه، روحیه خدمت و خدمت اجتماعی که اشاره کردم درش قوی باشه، کیمیاست. هیچی به پاش نمیرسه، حقیقتاً فوق‌العاده است. با اون اثری که در مسجد، خاک مسجد مؤمن بروره، مؤمن تراز از مسجد به دست میاد. اگر مردم مسجدی شدن، ایمان درشون استوار میشه و ریشه دار میشه. این چیزیست که ما یه تا حد زیادی ازش غفلت کردیم. بحثش جداست، اینکه حال مساجد ما چطوره، چه کار باید بکنیم، این خودش بحث مستقلیه، الان نمیخوام واردش بشم. میخواستم عرض کنم در نگاه تبلیغی ما مسجد دوباره دیده بشه، نقشش، جایگاهش، و کاری که شما بزرگواران در ایام تبلیغتون میتونید انجام بدید در این زمینه واقعا یه کار فوق‌العاده‌ایه. به این ازش غفلت نشه در ایجاد اون احساس خوب، در تقویت اون امام جماعت، در ایجاد احساس خوب نسبت به خود رفتن به مسجد. این کلام نافذتون، هنرمندانتون و احساس خودتون. و ببینن آقای مبلغ ما خلاصه خودش، البته ماه رمضان یه مقدار این تغییرات هست، وقتای دیگه گاهی کمتره دیگه، صبح هم مسجد، نماز صبحش هم بمونه، حتی بعض جاها که خودتون اصلا امامتش هم به عهده دارید دیگه بهتر، صبح با مسجده، و بعد امتداد حضورش تو مسجد، اینکه زود خارج نمیشه، رها نمیشه، نمیکنه. اگر امام جماعت محلی هست، تقویت او، احساس خوب ایجاد کردن نسبت به او و کمک کردن به او با همون محبتی که دارید، اینها چیزایی بود که به نظرم رسید در این فرصتی که شرفیاب شدم محضرتون خواستم عرض کنم. در بیان رهبر عزیزمونم که اخیراً بحث اولویت تبلیغ رو برای حوزه مبارکه علمی مطرح کردم، به نظرم یک باب تازه است، کاملا یک نگاه راهبردی به موضوع تبلیغ و ملاحظاتی که فرمودن از جمله راجع به مسجد. در اونجا ایشون یک فصلی رو هم راجع به مسجد فرمودن، انشالله مد نظر همه ما باشه.